درس مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان محترم سلام عرض میکنیم. 108 جلسه یه درس مثنوی رو آغاز میکنیم و غزل شماره 30 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو در آغاز سخن میخوانیم. زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است، چه زیباست خدایا. از آن آب حیات است که ما چرخ زنانیم، نه از کف و نه از نای، نه دف هاست خدایا. یقین گشت که آن شاه در این عرس نهان است، که اسباب شکرریز مهیاست خدایا. و هر مغز و دماغی که در افتاد خیالش، چه مغز است و چه نغز است، چه بیناست خدایا. تنر کرد فغانی ز غم سود و زیانی، ز تو بستان که دمیدی، نز سرناست خدایا. نیتن را همه سوراخ چنان کرد کف تو، که شب و روز در این ناله و قوغاست خدایا. نی بیچاره چه داند که ره پرده چه باشد، دم ناییست که بیننده و داناست خدایا. که در باغ و گلستان ز کر و فر مستان، چه نور است و چه شور است، چه سوداست خدایا. ز عکس رخ آن یار در این گلشن و گلزار، به هر سو مه و خورشید و ثریاست خدایا. چو سیلیم و چو جوییم، همه سوی تو پوییم، که منزلگه هر سیل به دریاست خدایا. ز شمس الحق تبریز دل و جان و دو دیده، سراسیمه و آشفته سوداست خدایا. با این غزل زیبا و تمام عیار مولوی به سراغ مثنوی میریم. در اواخر قصه خلیفه و اعرابی هستیم. ابیاتی رو نوبت قبل خواندیم که اعرابی وقتی به درگاه خلیفه میرسه میگوید که من به قصد نان آمده بودم، اما حالا یک موهبتی عزیزتر از نان به دست آوردم. رستم از آب و زنان همچون ملک، بی‌غرض گردم بر این در چون فلک. بیت 2799. اینا رو قبلا خوندیم، باز میخوانم. میگوید که بی‌غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. هر چیزی که در حرکته یه غرضی داره، اما جسم و جان عاشقان کاسبکاری نمی کنه در عشق ورزی. اما کدام عاشقان؟ از اینجا مطلبی شروع میشه که مولانا دنبال اون رو میگیره. اون عاشقانی که مولانا اونها رو میستاید، عاشقان کل نی عشاق جزو، ماند از کل آن که شد مشتاق جزو. چون که جزوی عاشق جزوی شود، زود معشوقش به کل خود رود. ریشگاو بنده غیری شد و غرق شد، کف در ضعیفی در زد و نیست حاکم تا کند تیمار او، کار خواجه خود کند یا کار او. این چند بیت رو ما نوبت قبل خوانده بودیم. مولانا میگوید که باید عاشق کل شد نه عاشق جزو. هر که به دنبال جزو بره از کل باز میمونه. اونایی که عاشق جزو میشن باید بدونن که معشوق اونا چون خودش کل نیست، اون معشوق جزوی هم میره سراغ کل خودش. و این بیچارهی که دنبال یک فرد ناقصی رفته، بعد از اینکه اون ناقص به اصل خودش میپیونده، این تهی‌دست میمونه و مسخره میشه، برای اینکه سراغ یه چیزی رفته که خودش پایدار نبوده، خودش اصل نبوده، خودش فرع چیز دیگری بوده. اون معشوق به کل خودش پیوسته، زود معشوقش به کل خود رود. بعد این بیچاره از اون جهت که بنده غیری شده، به جای اینکه بنده خدا بشه، ریشه گاو شده، مسخره شده و مثل غریقی شده که به یک گیاه بیقوتی چنگ زده به هوای اینکه او نجاتش بده و فایده نکرده. همون الغریق یتشبث بکل حشیش. اون معشوق جزوی ناقص اختیاری نداره تا بتونه به این توجهی بکنه. نیست حاکم تا کند تیمار او، کار خواجه خود کند یا کار او. میگه اون معشوقی که خودش جزوی بوده، اون حواسش متوجه خواجه خودشه، اون نمیدونه به خواجه خودش برسه که معبود خودشه، یا بیاد به این عاشق بیچارهی برسه که این رو اشتباهی گرفته، به جای این که بره سراغ کل اومده سراغ جز. با این ابیات بحث بعدی شروع میشه. مثل عرب ازا زنیت فزن بالحره و ازا سرقت فسرق دره. فزن بالحره پی این شد مثل، فسرق دره بدین شد منتقل. یه مثلی در عربی بوده، ازا زنیت فزن بالحره و ازا سرقت فسرق دره. مثل خوبی نیست. میتوانست مولوی بهتر از اینم مثال بیاره، منتها مبالات مثال رو نداره مولانا. میخواد بگه اگر کسی خواست سراغ چیزی بره، سراغ خوبش بره. حرف اینه. حالا در عربی میگن اگه کسی خواست دزدی کنه، بره یک کیسه مروارید بدزده، نه یه چیز بی ارزش. این یه مثلی بوده در عربی، مولانا به مناسبت این مثل رو اینجا آورده. بعد میگوید که همون دنباله شعر قبلی، بنده سوی خواجه شد او ماند زار، بوی گل شد سوی گل او ماند و خار. کسی که عاشق یک جزوی شده و عاشق یک موجود ناقصی شده، سرنوشتش اینه که اون معشوق او که خودش بنده است، جذب خواجه خودش میشه. این آقا تنها میمونه، خار و زار میشه، بوی گل به گل میپیونده. این کسی که به جای گل سراغ بوی گل رفته بوده، این میمونه به خار، از نه به گل رسیده نه به بوی گل. بنده سوی خواجه شد او ماند زار، بوی گل شد سوی گل او ماند خار. او بمانده دور از مطلوب خیش، سعی ضایع رنج باطل پای ریش. معنی بیتم واضحه، ریش یعنی زخم. همچو صیادی که گیرد سایه‌ای، سایه کی گردد ورا سرمایه‌ای؟ سایه مرغی گرفته مرد سخت، مرغ حیران گشته بر شاخ درخت، کین مدمغ بر که میخندد عجب، اینت باطل اینت پوسیده سبب. میگوید که کسی که به جای اصل به دنبال فرع بره، مثل شکارچیه که به جای شکار پرنده به دنبال شکار سایش میره. همچو صیادی که گیرد سایه‌ای، سایه کی گردد ورا سرمایه‌ای؟ البته سایه آسان‌تر از خود مرغ شکار میشه، روی زمینه و صیاد زود میتونه بهش برسه، ولی سایه ارزشی داره، وجودی داره، سرمایه میشه برای کسی. مرغ جای دیگه است، این باید سرش بالا کنه و آسمون نگاه کنه تا صاحب سایه رو پیدا کنه، اون مرغ رو پیدا کنه. ولی صیاد ابله به جای مرغ میخواد سایه رو شکار کنه. سایه مرغی گرفته مرد سخت، مرغ حیران گشته بر شاخ درخت. خود اون مرغ نشسته میگه من اینجام. این بابا عجب دیوانه ایه که به جای اینکه سراغ من بیاد سراغ سایه من رفته. در بیت بعدی کلمه مدمغ اسم مفعول از ریشه دماغ، دماغ یعنی مغز، سر. در عربی به آدم خلوچل، آدمی که به قول ما به سرش زده، ما وقتی یه کسی کارای دیوانوار در میاره میگیم به سرش زده، اینو در عربی همون دماغ رو میارن میگن مدمغه. در فارسی هم بعضی ادبا و فضلا گاهی به کار میبرن. در قرآن هم این کلمه آمده که بر دماغش بکوبن، فیدمغهو در قرآن آمده، همین ریشه است. میگوید که او مرغ پیش خودش میگه که کین مدمغ بر که میخندد عجب، میگه این صیاد نادان برای چی شادی میکنه؟ ذوقش از چیه؟ اینت باطل اینت پوسیده سبب. میگه بیاین تماشا کنین، بفرمایین عجب کار پوچ و باطلی، عجب تناب پوسیده ای. سبب در عربی به معنای تناب و ریسمانه. در فارسی میگن من با تناب پوسیده تو توی چانه میرم، این همینه. پوسیده سبب به معنای اینی که عجب تناب پوسیده ای پیدا کرده این صیاد. سبب رو از اینجا گرفتن، بعد وقت وارد فلسفه شده و وارد ادبیات شده و وارد زبان شده، به معنای علت شده. البته در علم کلام یه فرق ظریفی بین علت و سبب هست که بحثش در اینجا نیست، ولی سبب اصل معناش همین ریسمان و تنابه. این تمثیل مرغ و سایه رو مولانا در همین دفتر اول در جای دیگری هم مطرح کرده، ما قبلا خواندیم در بیت 417. یه بار دیگه با تفصیل بیشتری مولانا همین شکار سایه رو بحث کرده. میگوید مرغ بر بالا پران و سایش، میدود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی صیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود، بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست، تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. اونجا هم چند بیتی میاره همین تمثیل رو میگه، اینجا هم همطور که دیدید همچو صیادی که گیرد سایه ای، سایه کی گردد برا سرمایه ای. حالا از اینجا به بعد مولانا ملامت میکنه کسانی رو که به جای عشق به کل عاشق جزء میشن و از قول اونا یه مطلبی نقل میکنه، میگه اینا که به دنبال جزو میرن به جای کل عاشق ناقص میشن به جای عاشق کامل شدن. یه استدلالی میکنن: ور تو گویی جزو پیوسته کل است، خار میخور خار پیوسته گل است. میگه بعضی ها میگن که آقا ما اگه دنبال جزو میریم، بالاخره جزوم پیوسته کله، ما عاشق جزوم اگه شدیم، این جزوم جزوی از اون کله، چه فرق میکنه؟ مولانا میگه خیلی فرق میکنه، مگه خار جزوی از گل نیست؟ مگه پیوسته به گل نیست؟ پس تو برو خار بخور. چرا دنبال گل میری دنبال خار نمیری؟ اگه این استدلال درسته، پس به جای گل خار رو انتخاب کن، چون خارم پیوسته گله. این رو خطاب به کسانی میگه که برای توجیه عشق مجازی غلط خودشون استدلال میکنن. بوده از اینجور بد اخلاقی ها و بی تربیتی ها در یه عده‌ای که اسمایی رو خودشون میذاشتن صوفی، صوفی نما، هرچی، و به عشقای دنیوی خودشون رو سرگرم میکردن، همون کارهایی رو میکردن که دیگران میکنن، منتها یه سرپوشی هم روش میذاشتن، یه توجیهی هم میکردن که اگه ما عاشق این جزوی هستیم، در واقع داریم عشق ورزی میکنیم با همون کل. مولانا تقبیح میکنه این روش ها رو و این کارا رو، ملامت میکنه، میگه جزء و کل یکی نیست. اگه یک کسی بره سراغ جزء و استدلال کنه که چون جزء پیوسته یه به کله پس من حق دارم این کارو بکنم، اشتباه میکنه. جزء یعنی همون جزء، جزء یک رو نیست پیوسته به کل، ورنه خود باطل بودی بعث رسول. چون رسولان از پی پیوستنند، پس چه پیوندندشان چون یک تنند. میگه که اگر این طور بود که هر کی عاشق هر کی بشه این کار درستی باشه و در واقع به مقصود برسن خلایق، پس دیگه برای چی پیغمبرا مبعوث شدن که مردم رو دعوت به خداپرستی بکنن؟ پیغمبرا برای این آمدن که به مردم بگن به امور ناقص دل نبندید. جزء اگه پیوستگی با کل داره، این پیوستگی جامع نیست. از یه جهتی جزء با کل پیوستگی داره، ولی از جهات متعدد تفاوت داره با کل. تو نه اون یه جهت ارتباط جزء و کل رو بگیر، اون جهات دیگه انفصال جزء از کل رو فراموش کن. جزء یک رو نیست پیوسته به کل. اگه جزء و کل یکی بود، اگه عاشق جزء شدن فرقی با عاشق کل شدن نداشت، پس پیغمبرا اومدن چی بگن؟ برای چی اومدن پیغمبرا؟ پیغمبرا برای این اومدن که به ما بگن دل در جزئیات نبندید که اینا همه فانی هن، دل در خدا ببندید که کل اونه، اصل اونه. اگر این حرف درست بود، باطل بود بعث رسول. خدا ضرورتی نداشتی که پیغمبر بفرسته، چون رسولان از پی پیوستنن. اصولا کار فرستاده اینه که دو طرف رو به هم پیوند بده. هر کی یه رسولی میفرسته به جایی، اون رسول وظیفش اینه که اون فرستنده رو با اون مخاطب به هم پیوند بده دیگه. رسول برای این میره. پیغمبران اومدن که این دنیا رو با خدا پیوند بدن. خب اگر هر کی با هر کی وصل بشه انگار به کل وصل شده و اینا همه یکیان، پس دیگه پیوندی معنی نداره. اومدن برای چی؟ تحصیل حاصل فایده ای نداره. چون رسولان از پی پیوستنند، پس چه پیوندندشان؟ یعنی دیگه چه پیوندی میخوان بزنن؟ چون یک تنن، وقتی که پیوند حاصل باشه رسول بیاد چیکار بکنه؟ پس معلومه اینا پیوند واقعی نیست، اونا پیغمبر آمدن که پیوند واقعی بزنن. این سخن پایان ندارد ای غلام، روز بیگه شد، حکایت کن تمام. میخواد این بحث رو تمام کنه، با این بیت این مطلب رو خاتمه میده. غلامم یعنی جوان عزیز پسر، سپردن عرب هدیه را یعنی سبو را به غلامان خلیفه. دوباره میره توی فضای داستان، اما بیشتر از 3-4 بیت طاقت نمیاره که در مثل بمونه، زود اوج میگیره. آن سبوی آب را در پیش داشت، تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت. صحبت اعرابی است که از بادیه خودش یک کوزه آبی پر کرده از یه برکه وسط بیابون. حالا چه آبی و چه مزه‌ای و چه رنگ و طعمی، این رو به عنوان یک هدیه فاخر به کول کشیده، با دعای زنش آورده به بغداد که هدیه آوردن برای خلیفه، و رسیده به درگاه خلیفه و اون حاجبان و پیشکاران درگاه هم از او استقبال کردن که چی آوردی؟ آن سبوی آب را در پیش داشت، تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت. گفت این هدیه بدان سلطان برید، سائل شهر را زهاجت وا خرید. آب شیرین و سبوی سبز و نو، زاب بارانی که جمع آمد به گو. خنده می آمد نقیبان را از آن، لیک پذرفتند آن را همچو جان. بله، سبوی آب رو دست گرفت و تقدیم کرد، در پیش داشت یعنی تقدیم کرد، و وظیفه خدمت رو در اون محضر به جای آورد. تخم خدمت رو در آن حضرت بکاشت. حضرت همان پیشگاه فارسی، حضور و حضرت همان پیشگاه. میگه که در اون درگاه، در اون پیشگاه وظیفه خدمت رو به جا آورد و خواهشش این بود که این هدیه رو به حضرت سلطان خلیفه تقدیم کنید و با این کارتون حاجت من رو برآورده کنید. و خریدن یعنی آزاد کردن. سائل شهر را زهاجت وا خرید، یعنی منو از احتیاج رها کنید، یعنی احتیاج منو برآورده کنید، اینو بدید خدمت ایشون، احتیاج منو برآورده کنید. بعدم تبلیغ میکرد برای این هدیه‌ای که خودش آورده، میگفت این نمیدونین چیه، آب شیرین، سبوی سبز نو. که فروزانفر میگه که قدیم وقتی میخواستن برن کوزه بخرن، دقت میکردن که کوزه سبز بخرن، برای اینکه معتقد بودن آب تو کوزه سبز خنک‌تر میمونه. ما یادمونه دیگه قدیم که خمره درست میکردن، الان هم همینطوره در سفالگری، خمره ها و کاسه ها رو بیشتر به رنگ آبی و سبز فیروزه‌ای می سازن. یه حکمتی درش بوده، علاقه ای داشتن. این عربی هم تعریف میکرد که این خوب آبیه، آب شیرینه، این کوزش هم سبز و نوه. این آبو میدونی از کجا آوردم؟ این آب بارون بوده که جمع شده در گودال، زاب بارانی که جمع آمد به گاو. گاو یعنی گودال. اینو دست کم نگیریم، خیلی این مهمه، ارزش داره. نقیبان یعنی همون صاحب منصبان، بزرگانی که در درگاه بودن، خندهشون گرفته بود از این هدیه. خنده می آمد نقیبان را از آن، لیک پذرفتند آن را همچو جان. اما نقیبان ذوق این اعرابی رو کور نکردند و تو ذوقش نزدند، به اصطلاح ازش پذیرفتن، با اینکه خندهشون هم گرفته بود، اما مثل جان اون رو گرامی داشتند. از اینجا یک گریزی میزنه مولانا، یعنی همین مقدار، همین نکته مختصر مبدأ یه اوج گرفتن معنایی و مفهومی میشه در ابیات بعدی. میگوید که زان که لطف شاه خوب با خبر کرده بودن در همه ارکان اثر. چرا این نقیبان با خوشرویی استقبال کردن از این اعرابی که اینجوری حرف میزد و چنین هدیه‌ای آورده بود؟ علتش این بود که اون خلیفه، اون سلطان خوب، سلطان خوب با خبر، اون تونسته بود تأثیر بگذاره در همه ارکان خودش، در مأموران خودش، کسانی که با او کار میکردن تربیت شده بودن، اثر پذیرفته بودن از خوبی اون شاه خوب با خبر. لطف شاه خوب با خبر کرده بودن در همه ارکان اثر. اینا چون تو دستگاه اون شاه کار میکردن مثل اون شده بودن، اینا هم بلند نظر شده بودن، کریم شده بودن. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. میگه بله همینطوره، رعیت خوی شاهان رو میگیره. اگه شاه خوب باشه، اگه حاکم خوب باشه، مردمم خوب میشن. مثل آسمونه، آسمون سبز چطور زمین رو سبز میکنه؟ شاه‌ها که مقام بالایی دارن، هر رنگی که باشن، زمین رو یعنی ملت رو به رنگ خودشون در میارن، مثل آسمون سبز که زمین رو سبز میکنه. خوی شاهان هم در رعیت تأثیر میگذاره. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. شه چو حوزی دان و هر سو لوله ها، و از همه آب روان چون گوله ها. گوله یعنی کوزه آب. ظاهراً این قلک هم که بچه ها دارن که توش پول میندازن، این همون گولکه، به معنای کوزه کوچولو. گوله کوزه و گولک کوزه کوچولو که قلک شده. مولانا میگه که این کسانی که تو دستگاه حکومت و سلاطین و خلفا کار میکنن، اینا مثل لوله هایی هن که از یه حوضی داره آب رو به بیرون منتقل میکنه. همطور که کوزه آب روان رو منتقل میکنه، اینا هم اون آبی رو که در اصل وجود داره، یعنی نزد سلطان و خلیفه وجود داره، اینا به ملت منتقل میکنن. درست هم میگه دیگه. در واقع میگوید که اگر یک حاکمی، حکومتی، خلیفه‌ای، سلطانی، حالا در هر عصری، هر جامعه یه اسمی داره، این اگه خودش خوب باشه، سالم باشه، اون کارگزارانش اونم سالم میمونن. برای اینکه اینا از خودشون اصالت و اراده مستقلی ندارن، اینا مثل لوله‌های آبن که یا آبی رو به جای دیگه منتقل میکنن. چون که آب جمله از حوضی است پاک، هر یکی آبی دهد خوش ذوق‌ناک. ور در آن حوض آب شور است و پلید، هر یکی لوله همان آرد پدید. زان که پیوسته است هر لوله به حوض، خوض کن در معنی این حرف خوض. میگه این یه حرف مهمیه. خوض یعنی دقت و تأمل، ژرف نگری. میگه به عمق این حرف پی ببر، خوبم دقت بکن. لوله وصل به حوضه، اگه در حوض آب پاک باشه، از لوله آب پاک گوارا بیرون میاد. ذوق‌ناک یعنی گوارا، یعنی آبی که آدم دلش میاد بخوره، دلچسبه. ذوق‌ناک یعنی دلپذیر. اما اگه آب شور باشه و آب پلید باشه از لوله هم همون میاد بیرون. این مطلب روشن.